گوش نمیدیم. خلاصش اینه، چرا باید اصلا این همچین اتفاقی بیفته؟ و واقعا الان ما هی به برون رفت میخوایم فکر کنیم، میبینیم که هی راه به جایی نداریم، دوباره برمیگردیم سر صحبت اولمون.
ببینید الان واقعیتش از این بایدها دیگه خیلی وقت عبور کردیم. این که دوباره بیایم بگیم فلان کتاب مذهبی اینجوری نوشته شده، آقا این سرگذشت، بذاریم من سرگذشت رو بگم. اون دوره‌ای که انقلاب شد آقا اجتناب ناپذیر بود، تفکر سوسیالیسم بر کل دنیا حاکم بود، بر ایران هم. اصلا یکی از محرک‌های انقلاب هم اون تفکر برابرگرایی و یعنی واقعا اجتناب ناپذیر بود. اصلا نمیتونی بگی چرا اون تفکر وجود داشت، یعنی اگر شما توی اون فضا هم بودید. خب جنگ که شد، باز اینکه حتی دولت‌های سرمایه‌داری هم توی جنگ دولت میاد دخالت میکنه و برای حفظ قدرت خرید مردم. بله همونجور که شما اشاره کردید اون موقع منتها بعضی از متفکرین دینی اومدن همون سوسیالیسم رو اسلامیزه کردن، یعنی در مقابل پرولتاریا و نمیدونم طبقه سرمایه‌دار مستضعف و مستکبر رو، و همونجور که شما گفتید اصلا پوز بود اینکه ما مستضعفیم و هم تفاخر می‌کردن ما مستضعفیم. و بله هر آدم شیکی رو می‌دیدند می‌دیدیم می‌گفتیم این همون فلان فلان شده است که کارگرا رو خونش رو مکیده، و اون فضا بود و عرض کردم اصلا گریزی ازش هم نبود. اما حالا ببینید همون فضا اصلا اصل 43 و 44 که شما اشاره کردید رو اگر بخونید با وضع الان که مقایسه میکنید هم گریهتون میگیره و هم خندهتون میگیره که چه آرمانهای خوشگلی ما نوشتیم. همونجور که چشمنداز رو نوشتیم، چشمنداز رو اگر نگاه بکنید میبینید نشستیم یه مش آرزو رو نوشته ایم، اما آرزو نقطه شروعه، یا حالا در واقع خواست نقطه شروعه، اما قسمت دوم و سوم از نظر من نیل به هدف سه مرحله داره. یکی این که اون هدف رو بخواهیم که میشه همون آرزو، دو متناسب با اون آرزو آماده باشیم هزینه بدهیم، و سه از ابزار مناسب استفاده کنیم. ما قسمت دوم و سوم رو رها کردیم، حتی من تو قسمت اولم با توجه به مبانی فلسفی حاکم عرض میکنم تو اون قسمت هم مشکل داریم. حالا اصل فلسفه ضد دنیایی که به غلط از آموزهای دینی برداشت میشه وجود داشته، در حالی که توسعه به معنی که من میگم نه اون چیزی که آقای مهجو اشاره کردن که حالا اشاره میکنم، اولا توسعه و رشد در طول هم اصلا در تضاد با هم نیستن. بنابراین اون وقت از بعد از جنگ، پایان جنگ و بعد از دولت بعد از جنگ میتونم بگم که تفکر کاملا نقطه مقابل دوره اول که سوسیالیسم بود حاکم شد. و ما الان بعد از سه دهه بعد از جنگ نه اینیم و نه آن، و از مضرات هر دو هم کشور داره لطمه میخوره. یعنی همون روزی که اومدن گفتن خصوصی سازی، اولا ببینید خب اصل 44 کاملا دولتی است، یعنی اصل جالب است اگر هم اشاره کردن نگاش بکنید میبینید که فعالیت های اصلی باید دست دولت باشه، همون تفکر سوسیالیستیه، چون فرض بر این بود که اون مالکیت منشأ نابرابری است. بعد دیدن که نه نمیشه، اومدن حالا اون اصل باید عوض میشد. به نظر من الان ما میخواییم با سیاست های کلی اصل 44 داریم ای تلاش میکنیم که نه خصوصی سازی درست حسابی شد، من از همون روز اولم اصلا با این خصوصی سازی ها مخالف بودم، نه اینکه بخش دولتی خوب است، نه اینکه الزاماً بخش خصوصی اون خوبی رو ندارد، اما توی ساختارهایی که ما هستیم خصوصی سازی من همون روز اول گفتم موفق نمی شود و امروز هم نشده. بسیاری از سیاست هایی که مبتنی بر نگرش لیبرالی بود معتقد بودم جواب نمی دهد به دلیل اینکه ساختارها مناسب نبود. به هر حال دیدید دیگه، شما صریحا تو همین اصل 44 نوشته بانک‌ها باید دولتی باشن، شرکت‌های بزرگ باشن. الان بانک‌ها اشاره کردن دیگه، بانک‌های خصوصی از عوامل اصلی این نابرابری است، از دلایل اصلی این نابرابری است. ببینید حالا من یک اشاره بکنم به تئوری. تئوری تا عرض کردم تا قبل از اون فرضش بر این بود که شما وقتی که رشد بکنه اقتصاد، یعنی تولید ثروت بشه، خود به خود منجر به توزیع درآمد میشه. این تئوری تریکل داون بود تا دهه 70. اما وقتی هرچه به امروز نزدیک شدیم، نه اینکه تفکر عوض شد، شرایط عوض شد، بنابراین دیگه اونجوری نیست. یعنی همونجور که عرض کردم امروز میشود رشد 10% 15% داشته باشیم بدون اینکه توزیع درآمد اتفاق بیفته. حالا چرا اتفاق نمیفته؟ به این دلیل است. ببینیم به دو دلیل. یکی اینکه الان حالا من وارد فضای ایران میخوام بشم، میشود رشد رو با تکنیک های سرمایه بر ایجاد کرد. یعنی تکنیک های سرمایه بر یعنی فقط سرمایه استفاده میکنن، از نیروی کار کمی استفاده میکنن. خب طبیعی است این، اونم اگه دست بخش خصوصی باشد، مثلا پتروشیمی یک تکنیک سرمایه بر است. اون رشدی که حدود 4-5-6 سال پیش تو همین دولت های روحانی اتفاق افتاد و خیلی ها گفتن منافعش دست ما نرسیده، چرا مردم حس نمی کنند، من اون موقع جواب دادم برای اینکه پتروشیمی رشد کرده. خب پتروشیمی سودش دست یه عده خیلی خاصی است. خب تا اینجا هم اشکالی نداره، یعنی دست همون عده خاص اگر باشه، اگر یک بحث مکملی در کنارش نباشه، وضعی که امروز داریم اون چیه؟ ببینید ما تو اقتصاد باز یک، شاید همون روزهای اولی که به بچهای اقتصاد درس میدیم تو اقتصاد کلان، جریان دایره وار اقتصاد رو میگیم. یعنی میگیم ثروت وقتی تولید شد توی کشور میچرخد، اگر هم به خارج صادر بشه معادلش برمیگرده تا اقتصاد در تعادل باشه. ما الان به دو دلیل رشد منافعش به توده مردم نمیرسه. یک، به خاطر این است که متاسفانه بسیاری از برنامه‌های 5 ساله ما و حتی بودجه‌های ما عمدتاً تاکیدشون روی تکنیک‌های سرمایه بر هست، و دو، چرخش ثروت متاسفانه یک طرف است، یعنی از داخل به بیرونه، بر نمیگرده. تو کل دنیا حتی اگر مثلا ژاپن سرمایه گذاری میکنه توی کشور دیگه، یکی دیگه میاد تو ژاپن سرمایه گذاری میکنه و این چرخش وجود دارد و هر سرمایه گذاری تولید اشتغال میکنه. ببینید اون تئوری تریکل داون چی میگفت؟ میگفت که باید سرمایه دار وجود داشته باشد که پسنداز بکنه که اون پسنداز رو سرمایه گذاری بکنیم. بنابراین اون تئوری اصلا اهم اولش میگفت که باید نابرابری باشد تا رشد اقتصادی اتفاق بیفته. اما اشکال این تئوری که عرض کردم الان وجود دارد این است که سرمایه گذاری میشه، اشتغال ایجاد نمیشه. وقتی تولید ثروت شد، ببینید از طریق سرمایه گذاری فرض بر این است که شغل ایجاد میشه. طبیعی ترین راه توزیع درآمد ایجاد شغله، نه اینکه از ثروتمند بگیریم به فقیر بدهیم. این که اصلا شخصیت، بله، اونی که ناتوان از کار است این روندشه، اما اون که توانمند برای کار است باید سیاست ها به گونه ای باشد که فرصت شغلی ایجاد بشه. ما این اتفاق رو انجام میدیم. تمام برنامه های ما عرض کردم بر اساس همون تمرکز ثروت سرمایه گذاری انجام میشه و این سرمایه گذاری تراکم در دست یه عده است و اون عده در داخل سرمایه گذاری نمی کنن. این کل این ثروت رو به بیرون منتقل می کنن، یعنی از مزایای این ثروت دیگران شاغل می شوند، بیرون کشور شاغل می شوند. این هم تقصیر اون فرد نیست، ساختارها به گونه ایست که فرار سرمایه متاسفانه به صورت طبیعی اتفاق می افته. پس ببینید ما برنامه 5 ساله رو اگر نگاه بکنید روی این است، میگه فقط توش نوشته 8% رشد. ما باز توی همون بحثای اقتصادی پروپور گروث داریم، یعنی رشد فقر زدا داریم، یعنی رشدی که فقر رو کاهش بده، نابرابری رو کاهش بده از طریق ایجاد اشتغال. عرض کردم وقتی که تولید ثروت شد یعنی رشد اقتصادی اتفاق افتاد، دو گروه منفعت میبرن. یک، همون شاغلین، یعنی توزیع طبیعی اتفاق افتاده، و دو، دولت میتونه اون وقت مالیات بیشتری بگیره، اون راه دوم توزیع ثروت رو انجام بده، تامین اجتماعی رو گسترش بده. اینا هیچ کدومشون در کشور ما اتفاق نمیافته متاسفانه.
پس نکته‌ای که حالا آقای دکتر افخم بهش اشاره کردن، آقای دکتر شاهنوش، اینه که با اون رویه درست اقتصادی برگردیم به این که هر نکته‌ای جای خودش رو داشته باشه و بر اساس اون توی اون ایجاد خدماتی که میخوایم بکنیم، ایجاد اشتغال. و این نکته هم که باز به درستی اشاره کردن اینه که ما قرار نیست از اون فرد غنی بگیریم بدیم به دست یک فرد دیگه، ما با ایجاد شغل و همه این اتفاقات درست اقتصادی یه میذاره هی صحبت که میکنیم واقعا به این موضوع بیشتر نزدیک میشیم که این عدم مدیریت درست توی اقتصادمون، همین مبحثی که شاید ابتدای برنامه هم من عرض کردم، این ببینید اثراتش رو تا کجا داره نشون میده که عملا ما هی بر میگردیم به این موضوع که واقعا یک رویه درست اگر حاکم بشود و مدیریت اقتصادی ما یک مدیریت اقتصادی توانمند باشد در کنار بقیه مسائل، حالا مسائل سیاسی، مسائل مختلف، که بتونه اون گام درست رو برداره که ما تازه این طبقات جایگاه‌های خودشون رو پیدا بکنن. ما الان مشکلمون هم اختلاف طبقاتی، همینی که این طبقات جایگاهشون جایگاهی که باید باشد نیست. داریم میگیم دو طبقه، داریم میگیم این یه طبقه اصلا از بین داره رفته، اصلا صحبتی که داره میشه. ما برای احقاق همه اینها دیگه چه کارهایی رو باید بکنیم آقای دکتر شانوش؟
من اجازه دارم یه سوالی از آقای دکتر افقه بپرسم چون تخصصشونه.
آقای محجوب حضرت عالی هم اگر خواستید وارد بحث بشید بفرمایید، راحت بشید بفرمایید.
آقای دکتر محجوب، من بر اساس تجربه هم عملی هم تو قانون‌گذاری که دارن اگر پاسخ به این سوال کمک بکنن، بعد من می‌خوام یه نکته‌ای رو بعدش بگم. ببینید، به نظر شما برای اینکه اقتصاد ایران یک جهش جدی داشته باشه، گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی است که کمک می‌کنه یا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی؟ یعنی ما 10 تا ایران خود رو داشته باشیم، اون وقت کشورمون یک کشور تو اقتصاد میاد بالا، یا اگر 10 تا کارخونه ریز داشته باشیم که هر کدوم مداد تولید میکنن ولی مداد رو خوب تولید میکنن؟ واقعا سواله. یعنی ایده فعلا در رابطه پاسخ به این سوالم، خوشحال میشم کمک کنید.
ببینید، عرض کردم، ببینید تو اقتصاد ما میگیم تولید با مقیاس بزرگ هزینه تولید رو میاره پایین. یعنی شما همین خودکار رو، یه بنگاهی که با 10 نفر شاغل از تولید بکنه با همین جنس و همین کیفیت 10 تومن میشه، اما اگر همین رو با مقیاس بزرگ یعنی روزی 1 میلیون خودکار بزنه این میشه 5 تومن. پس بنابراین توی اقتصاد اونم دلیل داره، حالا وارد بحث تخصصیش نمیشم، این دوتا هم در کنار هم باید باشن، یعنی بنگاه کوچک و بنگاه بزرگ، اما اینکه حالا تنظیمش چجوری باشه. ببینید، عرض کردم توی کشورهای، یعنی در واقع یک اقتصاد منطقی این است که همین بره به سمت مقیاس تولید و هم بنگاه کوچکی که توان ندارن، سرمایه کوچک بتونن، منتهاش در شرایط فعلی و با تکنیک های فعلی بنگاه های بزرگ عمدتاً سرمایه برن، یعنی تکنیک های اتومات میارن، نیروی کار کمی نیاز دارن و بنابراین توزیع طبیعی ثروت اتفاق نمیفته. حالا اگر در کنار این یک دولت توانمندی نباشد که مالیات درست بگیره و بعد از طرق دیگه، حالا سیاست سرمایه گذاری بکنه، عرض کردم ببینید اینکه از ثروتمند بگیریم کم درآمد بدهیم اونم بد نیست، به شرط که اونی کم درآمده ناتوان از کار باشه، این توی همه جوامع وجود دارد. اگر در کنار این یک دولتی نباشد که مالیات بگیره و صرف امور زیربنایی وابع کنه که خود اونها هم اشتغال زا هستن، اون وقت این مکانیزم دوچار مشکل میشه. یا اینکه اگر اون سرمایه‌دار بزرگ به هر دلیلی سرمایش رو خارج کرد، شما اون وقت از منافع این مقیاس بزرگ مملکت استفاده نمی‌کنه. به همین دلیل من جزء کسانی هستم که عرض می‌کنم تو شرایط فعلی توسعه بنگاه متوسط و کوچک برای ایجاد اشتغال و توزیع درآمد مناسب تر است. ضمن اینکه من حالا این سوال رو فرمودی، اگه اجازه بدی این اشاره کنم، ببین یکی از اشکالات اساسی که حتی بین متخصصین ما هم وجود دارد این است که بعد حالا آقای محجوب هم هست، به هر حال تصمیم گیر هست، حالا مستقیم و غیر مستقیم. ببینید، ما نمی توانیم برای یک کشوری که الان دوگانه است، دوگانه یعنی یه بخش سنتی بسیار بزرگ، بخش سنتی که میگم با اون یعنی که با ابزار خیلی ساده تر، و یه بخش مدرن داریم، ما نمیتونیم یه برنامه 5 ساله یکسان برای این دوتا بخش ایجاد کنیم. ببینید، اومده فلان نماینده مجلس فشار آورده یه کارخونه بسیار بزرگ با تولید مقیاس بزرگ برده توی منطقه بسیار محروم، که من اینو حالتون باز که استان خودمون بسیار نقد میکنم، بعد میگیم چرا این کارو کردید؟ میگم میخوام شغل ایجاد میکنم. میگم این کارخونه که ببینید هم شغل کم ایجاد میکنه، یعنی نسبت سرمایه بهش، شغل به سرمایه، اشتغال به سرمایه بسیار پایینه، و دو، اشتغالی که ایجاد میکنه عمدتاً لیسانس به بالاست، برای اینکه تکنیک های سرمایه بر تخصص بالا میخوان. خب حالا بریم ببینیم جویای کارت این منطقه‌ای که شما به اسمش شغل اومدی، فشار آوردی، رانت گرفتی از مسئولین محلی، از اینا استخدام میکنه؟ اغلب افراد 80% آمار به من میگه زیر دیپلومن یا دیپلومن، یعنی استخدام نمیشوند اونجا، ولی اون رفته رانت گرفته به اسم اینکه اومده توی منطقه محرومی. بعد چه اتفاق میفته؟ همین اتفاقی که تو خوزستان و جای دیگه است. ماهشهر انبوهی از صنایع پتروشیمی است، روزانه این تا هواپیما میره که نیروها رو از جاهای دیگه میبره، مردم اونجا محرومن، تورم رو به اون منطقه تحمیل میکنه، برای اینکه سرمایه عظیمی میاد بازار اونجا گنجایش نداره.
بله.
تورم رو تحمیل کرده، شغل ایجاد نکرده، نابرابری اونجا زیاد شده. ببخشید من زیاد
نه.
یه نکته فقط من اضافه بکنم آقای دکتر، شما نکته ای دارین؟
بله،
بفرمایید. شما بفرمایید.
ببینید، اساسا فرمودن یعنی این که ما الان در دنیای امروز یا برابر مزیت هایی که اقتصاد ما داره یا منابع ما داره، خب هر کسی برابر مزیت هایش تصمیم میگیره، بنابراین مزیت های ما بسیاریش ممکنه سرمایه‌های بزرگ ببره مطالبه کنه، بخشیش هم ممکنه که یا بسیاری از بخشاش هم با بخش‌های متوسط و کوچک هماهنگی داشته. شما نمیتونید حتما یک الگوی ثابتی رو به کار بگیرید، ولی حتما میتوانید اولویت‌ها رو اساس بگیرید. من صد البته در قالب تعاونی و قالب شرکت‌های کوچک و متوسط، چون رشد اقتصادی دنیا حتی امریکا که اساسش شرکت بزرگ تولید این چنینی بوده از 1911، در 1991 تغییر جهت میده، اقتصادش رو متوجه، یعنی اگه نگاه کنیم تمام حرکات که اتفاق افته بلکه این نظام نیفته زمین یا از چرخه بیرون نیفته، همین تأکیدی بوده که در دوره کلینتون روی بنگاه‌های کوچک اتفاق و متوسط اتفاق افتاده. بنابراین این امر شناخت شده یه مزیتش، یا حتی در کشورهای فقیر مثل هند که در نزدیکی ما هستن این کاملا مشهود کار کرد، یعنی این اولویت، ولی این مطلق نیست. یه موضوع هم که تو قانون اساسی تأکید شده همونطور که گفتن به درستی در خصوصی سازی کاملا نایده گرفته، چون تو خصوصی سازی واگذاری بوده تو اینجا، در حالی که خصوصی سازی اساسا از بین بردن انحصاراته، یعنی باید انحصار نباشه تا همه بتوانند بیان، نه اینکه انحصارات جدید شکل بگیره یا مالک انحصارات تغییر بکنه
شکلش تغییر کنه،
یعنی فرصت ها بایستی برای همه ایجاد بشه. بنابراین ما کاملا از این مسیر فاصله گرفتیم. به این جهت برگشت ما به الگوهای کوچک و متوسط یا اولویت قابل قبولی برای ما و میتوانه سرعت رشد ما و سرعت دور شدن از چرخه توسعه رو جبران بکنه.
متشکرم. یه نکته هم فقط من اضافه کنم که آقای دکتر شانوش از رسالی رو شنونده باشیم، اینه که همین موضوع حمایت از بنگاه‌های کوچک رو هم که ما وقتی ازش نام میبریم و در رابطه باش داریم برنامه‌ریزی اقتصادی میکنیم، وقتی میمون حمایت رو انجام نمیدیم بسیاری منحل و اصلا از بین رفتن، یعنی عملا دوباره باز این اتفاقه برگشته روی جایی که اون برنامه‌ریزی که خودمون داریم رو هم حتی پیش نبردیم.
ببینید اتفاقا توقع داشتم همین پاسخ هم از آقای دکتر افقه و آقای محجوب هم همین، یعنی حدسم هم همین بود که من اقتصاددان نیستم به مفهوم این که رشته اقتصاد خونده باشم، ولی درکم همونقدر درک عرفی و عادی خودم طلبگیم همینه، نشون میداد که یکی از مشکلات جدی ما اینی که ما بنگاه های کوچک رو فراموش کردیم. ببینید ایران یک کشور خاصیه، بافت فرهنگیش، بافت اجتماعیش، بافت مذهبیش خاص خودشه. شما ممکنه توی یک دنیایی مثلا مثل آمریکا یه صنعت بزرگی، مثلا یک صنعت فرض کن حالا نمیدونم تولید کالاهای دیجیتال داشته باشین که یه مثلا بزرگ، یک گنده، یک قول اقتصادی اونجا وجود داشته باشه و مردم هم پذیرفته باشن که اینه دیگه، زندگی اینه، آره این حق بیل گیتسه، این هوششه، این حق مثلا فلانیه، این هوششه، این حق فلانیه. ما تاریخشمون نشون میده که اصلا پذیرش این نیست، پذیرش این معنا نیست. بر همین تو شرق، حالا من باز تجربه‌مو میگم شما تایید بفرمایید، اونجاهای کشورهایی که رفتن به سمت اقتصادهای بزرگ مثل چین شده، یعنی شرکت‌های دوباره یک جور حزب اومده جای اون آدمه نشسته. من فکر می‌کنم ما یه چیز خوبی اینجا داریم که اینو باش تقیم. من می‌خوام باز ببین برگردم به اون آموزهای دینیمون، یعنی می‌خوام بگم ببینیم ما اگر بر همون بستر سنتی خودمون تکیه بکنیم، همینو از دبستان آموزش بدیم، یاد بدیم که تو اگه می‌خوای موفق باشی، موفقیت در اینه که یه پیچ درست کنی، این پیچ هم یه جوری باشه وقتی تو مهره می‌پیچن گیر نکنه یه جا. تو موفقیت اینه که یه دونه شاخه، یک دونه بوته مثلا گوجه بتونی تو خونت بکاری، این تبدیل میشه به یک بنگاه متوسط در آینده. و بعد این پیوستن ارتباطات اقتصادی بنیان این بنگاه های متوسطه که میتونه نجات بده کشور، و الا شما به بحران، از بحران اقتصادی در میاد به بحران سیاسی میرسید، از بحران سیاسی در میاد به بحران اقتصادی میرسید. تردیدی نیست بحران هایی که ما در دهه 40 و 50 شمسی در ایران داشتیم بخشش برای توسعه های ناهمگون همین شکلیه، یعنی شما میای کشاورزی رو نابود میکنی، کار صنعتی رو نابود میکنی، فکر میکنی داری پیکان تولید میکنی، در حالی که این پیکانه هیچ کمکی به اقتصادت نکرده. و بعد همون مسیر رو ما می‌خوایم بعد از انقلاب همون مسیر غلط رو ادامه بدیم، در حالی که بعد برگردیم بگیم آقا شما که حجره داشتی تو بازار تاجر موفقی بودی، تو فعلا باش، تو هم باش، اینا کم کم اینها رشد بکنن میان بالا. ببینید من فکر می‌کنم آخ این چه اقتضایی داره؟ اقتضا داره که من نگاهم به کار عوض بشه، نگاهم به تولید درآمد، به درآمدزایی تغییر بکنه. برای من آر نباشه که پیچ و مهره دست بگیرم و برای منم آر نباشه برم دبستان تدریس بکنم، همه اینها برای من مساوی بشه. وقتی که شما یه همچه طبقه ای تولید کردی میتونی به اقتصاد بزرگتری برسی. به من یه روایت باز اجازه بدید من این رو بخونم و فکر می‌کنم روایت می‌خوام بگم نگاه هایی که توی متون دینی ما بوده، این تقصیر آقای دکتر افقه ممکنه یک کسی مثل من باشه که فقط یک جانبه مطالب رو گفته، ولی این از ارزش این متن کم نمی‌کنه. این تقصیر منه که بی وقت چیز من خودم یه وقتایی میشینم روایت اهل بیت رو میخونم بعد شگفت زده پا میشم، میگم که خب من که چطور اینو تا حالا من ندیده بودم، چطور وقت نداشتم اینو بخونم. این یه روایت رو ببین، این از امام صادق علیه السلام میفرماید کل ذی صناعت مستر الى سلاس خلال یجتنب، یا شاید خسالن بوده، یجتنب به حل مکسب. هر صاحب صنعتی باید سه تا ویژگی داشته باشه تا بتونه کاسبی خوبی داشته باشه. ان یکون حاذقا به عمله، مهارت لازم برای کارش داشته باشه. مؤدیا للامانه فیه، امانت دار باشه. مستمینا لمن استعمله، طرف مقابلش رو به سمت خودش جذب بکنه. بازاریابی هم داشته باشه. ببین اگر این نگاه شده یک طرفه و بعد حالا این جزئیاتش من دارم میگم، حرفای کلی تر داره، اگر من این جزئیات رو بهش رسیدم وقتی میگم یه سامانه، یه به قول مرحوم شهید صدر میگه اون هیکل کلی نظام اسلامی رو من به نمایش بگذارم. اسلام مجموعه از گزاره‌های دو دو تا چهار تا و بعد بی ارتباط، حالا یه گزارم اونجا داریم یه گزارم اونجا داریم، نیست. یک پازل معرفتیه که همه‌شو باید کنار هم دید و بعدم بهش باور کرد. یعنی نترسیم از اینکه ما سر این سفره بشینیم بدون نیاز به سوسیالیسم و بدون نیاز به لیبرال دموکراسی بتونیم ازش یه زندگی در بیاریم. منتها خب ترسیدیم، یعنی یه جاهایی میدونید واقعیت اینه که هیمنی طرف مقابل خیلی ما رو ترسونده، یه کاخی ساخته، بعد خیلی چیزاش هم شما نمیبینی، یعنی ما خیلی چیزها رو داریم نمایشی میبینیم، هالیوودی میبینیم این ماجرا رو. من باز میخوام اصرار بکنم، یعنی اگر نگاه اینه که یکی از روش‌هایی که میشه فاصله طبقاتی رو در ایران کاهش داد و ترمیم کرد رجوع مجدد به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی است، قبلش باید نگاه این دانش آموزمون رو عوض کنیم، نگاهی که این دست پینه زده ارزش داشته باشه، نه این دست نرم سفیدی که یه انگشترم توش داره خیلی زیبا جلوه میکنه. اون نگاه پینه زده، اون چهره سوخته آفتاب دیده دوباره ارزش پیدا بکنه، اون کشاورز دوباره محبوب باشه برای جامعه که دیروز تونسته مثلا این مقدار گندم تولید بکنه، شترمرغ تولید بکنه، نمیدونم گوسفند تولید بکنه و هزار کار دیگه. این نیاز به یه کار فرهنگی هم در کنار همه برنامه‌های اقتصادی داره.
متشکرم آقای دکتر. آخر نکته‌ای که شاید میشه الان بهش رسید اون اینه که ما اون نفری که کار بلد باشد و نفر اقتصادی رو در جایگاه خودش از دست دادیم، وجود نداره. به خاطر اینه که اگر که بود عملا این رشته و زنجیره جوری طراحی میشد که در نهایت بشه همه این حلقه ها رو به هم وصل کرد، نه اینکه ما زنجیرهای متفاوت و زنجیرهای متفاوت درست بکنیم. ما وقتی میایم میگیم که همه اینها، ما از تولید که صحبت میکنیم داریم از یک زنجیره صحبت میکنیم، حلقه های این زنجیره از تولید، مواد اولیه، کارگر، کارخونه، بنگاه، توزیع، همه اینا میاد و همه اینها وقتی که قرار هست کار رو پیش ببره عملا توی این گردونه و توی این زنجیره کار خودشون رو انجام میدن. ولی اگر ما قرار بر این باشد که ما حتی تو اون صنایع بزرگ که الان مثالش زده شد، من حتی این نکته رو میخوام اضافه بکنم که توی اونجا هم اگر اون سرمایه‌دار بزرگ صنایع بزرگ رو داشته باشد، بعد دیگه خودش توزیع نداره که دوباره توضیحش میده دست اون بنگاه های دیگه، بنگاه های خرد. یعنی عملا تو اون سیستم توی دنیا هم همین جوری هست، عملا وارد سیستم هر کی جایگاه خودش رو داره، تولید کننده تولید میکنه و توزیع کننده توزیع میکنه و اونی که توزیع خرد داره و خرد فروشی داره کار خودش میکنه. ما حتی داریم الان که از همون تولید تا اون انتها هم خودش داره انجام میده و اسمش شده عرضه مستقیم، در صورت این که میریم میبینیم با همین نگاه و این دیدگاه، شاید اسمشو پوپولیستی بخوام بذارم نمیدونم، یه موقعهایی به کار میاد دیگه، که ما میخوایم اینو عرضه مستقیم بکنیم، عملا گردونه رو داریم حذف میکنیم. ببخشید
من یه اشاره‌ای بکنم، نمیدونم اول نکات که آجا اتفاقا نکات خیلی خوبی گفتی. من عرض کردم تأثیر عوامل غیر اقتصادی، یکیش دین هست در حد بضاعت خودم، البته خودم آخوندزاده‌ام، ولی خب حالا در حد بضاعت خودم به لحاظ علمی و شناختی که از توسعه دارم، گرایش من توسعه است، انگلیسی هم درس خوندم، پتانسیل های لازم در آموزه های دینی برای پرش های توسعه ای رو داریم. اشکال هم اونجا پیش اومد که عرض کردم دوستانی مثل شماها از تمام این پتانسیل ها فقط در حد منبر استفاده میکنند. شما همین مگه نمیگید آموزش بدیم به بچه ها؟ برید کتابای درسی رو یک مرور بکنید، ببینید بعد مثلا حجاب و چه و چه و چه. حالا من پس این رو میپذیریم که اصلا آموزه های اصلی دینی توسعه ازا رو کامل گذاشتیم که در حد موعظه راج کردیم. اما من حالا یه نکته دیگه عرض بکنم، حالا هم بنگاه های کوچیک فرض کنیم تصمیم گرفتیم، الان سیاست این است که بنگاه های کوچک گسترش پیدا کنه تا شغل و نابرابری و و و. برای این بنگاه های کوچک یک دولت کارآمد نیاز داریم. مگه میشود اصلا اون بحث خصوصی سازی که از سال 67 شروع شد، یکی از دلایلی که من مخالفت میکردم در مقابل دوستانی که الان طرفدار اقتصاد لیبرال هستن، حرف من این است، مگه میشود بدون اینکه یک دولت کارآمد و توسعه خواه پیشرونده و پیشبرنده وجود داشته باشه، وقت بخش خصوصی موفق باشه، چه بنگاه کوچکش چه متوسط چه بزرگ؟ نیست. حالا چرا دولت ناکار آمده است؟ دولت به معنی تمام اونایی که تصمیم گیر هستن، نه قوه مجریه. به خاطر این است که همون تنگ نظری های دینی، شما وقتی میخوان منو استخدام بکنن چی ازم میپرسن؟ نماز میخونم یا نه؟ جماعت هم میخونم یا نه؟ برای هیئت علمی اینا پرسیدن ها، اما نمیپرسن حق و ناز که اصلی ترین ریشه توسعه امروز های دکتر، از حق و ناز نمیپرسن، ولی میپرسه از من، از دوست من پرسیدن نماز میخونی؟ میگه آره. میگه جماعت میخونی؟ میگه آره. کدوم مسجد میری؟ خب رو اینا بعد من میام، من که میدونم اونی که میخواد از من بپرسه چی میپرسه، همه اینا رو حفظم، اما وقتی رفتم سر کار حق و ناس رو دیگه رعایت نمیکنم. حق و ناسی که میگن امام حسین به خاطرش چه بچه اینقدر تاکید شده، ولی تو همون جامعه غربی حق و ناس داره رعایت میشه، نه به دلیل اینکه اعتقاد دارن، برای اینکه سیستم اینجوری حاکم کرده. من معلم میرم از یک ساعت که باید درس بدم نیم ساعت درس میدم، اما نمازم رو سر وقت میخونم، اگه تازه ظاهری هم نباشه. منو اینجوری یاد دادن که نماز و روزه و اون فروع دین رو خوب انجام بدم، دیگه مسلمان کاملیم. اما صبح تا شب دارم غیبت میکنم، صبح تا شب حق و ناس رو تعرض میکنم به عنوان یک معلم، واقعا این رو میگم. یعنی برام مهم نیست که دانشجو میاد حقش این است که
طبق اون حق و ناس رو درست ادا نمیکنه. یه لحظه اگه زمان بدین آقای دکتر محجوب، من خواهش میکنم که نکات پایانیتون رو بفرمایید، چون زمانمون رو به اتمام هست که بعد بتونیم خدمت دوستان در استودیو هم باشیم. یک دقیقه در خدمت شما هستیم.
خیلی بحثای خوبی شد، تشکر میکنم
همه
دوستان. مونتا نکته ای که من باید عرض کنم، حتما با این جمله آقای دکتر افقه که ما تعادل رو این دولت وظیفش تعادله، کلن دولت و مفهوم عام، یعنی منظور قوه مجریه نیست، منظور قوه حاکم است، وظیفش تعادله. این تعادل یعنی همین که هر جای خودش قرار بگیره، انحصارات انقدر بزرگ نشه که همچه فاصله هایی درست کنه، یا بخش نامولد انقدر بزرگ نشه که بخش مولد رو فلج کنه، و ثروت های حرام انقدر بزرگ نشه که بر ثروت های حلال پیشی بگیره، کار پایمال بشه، ارزش کارگر، ارزش کار کردن پایمال بشه، بعد از اون ور ما برای جبرانش ناچار بشیم اقداماتی انجام بدیم که این اقدامات کدوم در واقع منشأ و ریشه اساسی ندارن، چون از کار و از فرهنگ کار ریشه نمیگیرن. بنابراین من تصور میکنم در یک جمله نابرابری اساسش و محورش و فاصله طبقاتی اساس و محورش این معناست که ارزش کار کاهش پیدا کرده، شاید تضعیف شده.